أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ماجيك داريم آها اینجا به دار کشیدیش قاتل جانم بسم الله الرحمن الرحیم علیکم السلام باریکالله چه پسری خب بیایم سراغ بحث یه دو هفته ای فاصله شد هممون برگشتیم رو حالت تنظیمات کارخانه بیایم از اول دوباره از بیخ توضیح بدیم حالا از بیخشو بعد از کلاس توضیح خواهم داد خدمتتون یادآوری کنید که یادآوری بکنم آره یادتون بندازم آره ها یادتون اومد خب ببینید مسئله بسیار مهم در رابطه با این است که آیا بین روش تعقلی و روش تجربی تقابل وجود دارد یا تقابل وجود ندارد بعضی ها خیلی تلاششون اینه که این رو بیان بکنن که حتی دانشمندان علوم طبیعی در دوران گذشته اینها سلام علیکم از روش قیاسی چون استفاده می کردند عملا علوم تجربی هم پیشرفت چندانی نداشت اما در جهان جدید چون به جای روش قیاسی از روش تجربی استفاده کردند ما به موفقیت ها و پیشرفت های عظیمی در علوم جدید رسیدیم این قسمت از درس برای نفی این نظره یه بار دیگه پس میگم بعضی ها اومدن وقتی که به مسئله پیشرفت علوم جدید رسیدن گفتن در زمان گذشته از روش قیاسی استفاده میشد و در جهان جدید به جای روش قیاسی از روش تجربی استفاده شده و همه پیشرفت های جدید بشر به خاطر این تغییری است که دانشمندان در روش شناسی خودشون انجام دادن به جای روش قیاسی اومدن سراغ روش تجربی این درس همچنان که در اون دو هفته پیش در مباحث بیان شد و همچنین در ادامه بحث ایشون میخوان بگن که روش قیاسی روش جداگانه ای از روش تجربی نیست هم روش قیاسی آنچنان که بعضیا گفتن منافات یعنی ایشون اینو میخوان بگن روش قیاسی منافات با روش تجربی ندارد از طرف دیگه ایشون میخوان بیان بکنند که استقراء همان تجربه نیست بین استقراء و تجربه تفاوت وجود داره و حالا یه نکات دیگه هم که زیرش باید بیان بکنیم اون اگر در واقع تقابلی هم باشد بین روش عقلی محض و روش تجربی تقابل وجود داره که هر دوتای اینها قیاس هستند و روششون روش قیاسیه گرچه نحوه استفادهشون از مقدمات و مقدماتی که اینها ازشون استفاده میکنن متفاوت یک سوال قبل از اینی که این بحث مطرح بشه مطرح میکنم یک سوال بسیار مهمی وجود داره خب ما هم در تاریخ علم در مثلا جهان غرب وقتی که میخونیم هم تاریخ علم رو در عالم اسلامی که مواجه میشیم باهاش واقعا علم جدید با علم قدیم خیلی متفاوته. یعنی ما حتی سراغ علوم طبیعی در گذشته میشیم، اشخاصی مثلا در فضای اسلامی مثل زکریای رازی، حالا نزدیکتر مثل مرحوم خواجه نصیر، اینها در ریاضیات، در طبیعیات، در منطق، در هم بالاخص در طبیعیات اینها دارای تألیفاتی هستند و صاحب نظرن. خود ابن سینا همچنین. چه چیزی بین علم جدید و علم قدیم به نظر شما تفاوت ایجاد میکنه؟ اون فارق اساسی که بین علم جدید و علم قدیم تفاوت ایجاد میکنه به نظر عزیزان چیه؟ چه ربطی داره ماورا و طبیعت؟ خب الان که بیشتر به محسوسات عنایت دارن که
یه چیزایی که شاید میدیدن
حجم شدن گسترش بس
شاید اون چیزا مثل کهربا اون چیزایی که شاید درکش هم نمی‌کردن شاید دونم تو سر
نمی‌رسید. خب فقط همینه. خب قدیم هم یه جاهایی یه چیزایی بهش علم داشتن، یه چیزای قواعدش هم
اتم و اینا که مثلا
کوانتوم. مگه علم جدید کوانتوم مثلا مال چند ساله؟ مال 100 ساله. ولی علم جدید که مال 100 سال نیست. هر چیز جدیدی علم جدید که میگی منظور این انقلاب صنعتی است که مثلا از قرن مثلا 16 و 17 شروع شد، اون موقع هنوز بازم علم جدیده. یعنی ما وارد جهان مدرن که مثلا میشیم صرفا قرن 20 و اینها رو نمیگیم، ما از قرن مثلا 16 و 17 وارد انقلاب صنعتی و مسئله علم جدید میشیم. تفاوت اساسی بین دانش های قدیم و دانش جدید چیه؟ یه نکته اشاره کردید. یکی از تفاوت‌های اساسی مسئله هدف علمه. ما اگر کسی یه وقتی خدای نکرده تاریخ فلسفه غرب بخونه، تو قرن 14-15 میرسیم به شخصی به نام فرانسیس بیکن. اهمیت بیکن چیه؟ تو مباحث فلسفی ببینید این که هدف علم چیه. حالا پای خدا رو وسط کشیدن یه بحث، حتی اونهایی که مگه همه حالا مثلا پای خدا رو وسط میکشیدن، ما دانشمندانی داشتیم مثلا تو یونان باستان دانشمند بودن، علوم طبیعی هم کار میکنن، به خدا هم اعتقاد نداشتن. ولی آن چیزی که تفاوت اساسی بین علم جدید و علم قدیم ایجاد میکنه هدف علمه. در علم قدیم میگفتند هدف شناخت عالم طبیعت هست. حالا اینی که من میخوام طبیعت رو بشناسم برای اینکه مخلوقات خدا رو بشناسم، اینکه طبیعت رو بشناسم برای چی، اون حالا یه بحث دیگه است. خیلی از کسایی که خدا رو اعتقاد داشتن میگفتن ما میخوایم طبیعت رو بشناسیم چون مخلوق خداست. خیلی از اونها خدا رو قبول نداشتن اما بازم دنبال چی بودن؟ دنبال شناخت طبیعت بودن. یعنی میگفتن یک واقعیتی هست، من میخوام تصویر و شناخت صحیحی از عالم طبیعت داشته باشم. بنابراین ما در جهان قدیم، بعضی ها میگن آقا قدیم از تجربه استفاده نمی کردن، جدید از تجربه استفاده می کردن. نه، ما در جهان جدید، در جهان قدیم هم از روش تجربی استفاده تجربه می کردن به هدف دیگه. چنان که بعضی ها میگن آقا تفاوت فقط ابزاره، در جهان جدید انسان شروع کرد ابزار ساختن. اتفاقا در جهان قدیم هم مطابق با اون هدفی که داشتن دنبال ابزار سازی، گاهی اوقات بعضی ابزار دقیقه‌ای که همون قدیم می‌ساختن، مثل ساختن استرلاب، استرلاب که برای همین رصد ستاره‌ها اینا بود، ابزارش هم چیکار می‌کردن؟ می‌ساختن با توجه به نیازی که داشتن. اما تفاوت اینی که علم قدیم هدف شناخت عالم است، در علم جدید هدف عوض شد. هدف علم شد سیطره بر طبیعت، به خدمت گرفتن طبیعت. اینجا هم شناخته، ولی میگه آقا ما اصلا اینجا میگه ما معرفت مطابقه با واقع میخوایم پیدا بکنیم. اینجا میگن آقا اصلا مهم نیست این معرفت تو مطابقه با واقع هست یا نه، مهم اینه که آیا به تو قدرت و سیطره بر طبیعت میدهد یا نمیدهد. این که شما همه عالم رو در خدمت موجودی گرفتی به نام انسان، آقا یه علم درسته یا غلطه؟ میگه آقا فایده نداره. اگر به درد این میخوره که تو بر طبیعت سیطره پیدا بکنی به درد میخوره، اگر به درد این نخورد به درد نمیخوره. من داشتم چند روز پیش یه درس جناب آقای دکتر مسعود نیلی، یکی از اقتصاددانهای برجسته کشور، بله، حلقه نیاوران، از کسانی که یکی از بانیان علمی وضع موجود اقتصاد کشور ایشون هستن، بله، از بانیان وضع اقتصادی فعلی کشور هستن. ایشون داشتن یک درس اقتصاد کلان میدن تو دانشگاه شریف، داشتم اونو گوش میدادم. جلسه اول 10 دقیقه اول بحث، میگن علم رو میخواییم توضیح بدیم که اصلا علم یعنی چی؟ علم رو با رفاه و زندگی، گوش دادی اونا رو؟ مبانی اقتصاد، یه همچی چیزی، مبانی اقتصاده، اونا بیشتر اقتصاد کلان میگن دیگه، بیشتر اقتصاد کلانه. مبانی اقتصاد داره میگه، تو سایت مکتب خونه بگردید اونجا هست. علم رو اصلا میخوان توضیح بدن، من و شما که علم، آقا شناخت واقعیت توضیح میدیم علم رو، اما دست اینها که باشه علم رو اصلا به شناخت واقعیت توضیح نمیدن. علم قدیم میگفتن سیطره بر طبیعت، الان میگن حتی سیطره مهم نیست، میگن علم چیزیست که به درد رفاه بشر بخورد. این که همه چیز، یکی از مظاهر اومانیسم همینه دیگه، که محور وقتی که میشود انسان، علم بودن علمم به این است که آیا زندگی بشر راحت میکنه یا نه. ایراد نداره که ما هم دنبال راحتی باشیم، اما اینی که علم را از شناخت واقع تبدیل بکنیم به رفاه، آن چیزی که وسیله رفاه است، یعنی همه چیز میشود ابزار برای انسان، و الا قبلا هم ابزار میساختن، الان هم ابزار میساختن. قبلا ابزاری نیست، این شاید خیلی به نظر ساده بیاد، ولی تمامی تفاوت اساسی که علوم جدید و قدیم دارن در اینه. همین نکته ساده این میشود که علم قدیم وقتی میخواد به انتها و به تهش هم بچسبه، میگن آقا ما میخواییم عالم رو بشناسیم، ابزاری میسازیم که عالم رو بهتر بشناسیم. در اینجا میگن حتی اگر ما میخواییم بریم سراغ شناخت عالم، عالم رو میخواییم بشناسیم که بتونیم برش سیطره پیدا بکنیم، که خب سیطره پیدا بکنیم که چی بشود؟ در رابطه یه با رفاه بشر، در رابطه یه، حالا اسمش هم میگن رفاه، بعدن میشود یه جوری لذتجویی، یعنی تو فلسفه اخلاق هم ادامه پیدا میکنه، انگار آن چیزی که برای بشر مهم است لذت هست، حالا چه لذات فردی چه لذات اجتماعی. بله؟ خیلی فرق میکنه که محور رو شما انسان به ماه و انسان بدونید، با همه خدمت شما عرض بکنم پیچ و خمش، که یک بحث بسیار مهمی که در لذت قرار میگیره بحث لذات معنویه، یا اینی که فقط لذت رو شما چیکار بکنی؟ مادیش بکنی، میشود فقط همین چی؟ میشود خور و خواب و خشم و شهوت. ولی شما هدف صرفاً لذته یا نه؟ میگن اگر هم انسان بخواد لذت ببرد، لذت رو تعریف میکنن، میگن لذت یعنی ادراک، بر میدونم خودم، ملائم بازات، میگن لذت یعنی ادراک یک چیزی که ملائمت بازات دارد. از اینجا لذت با چیزی ارتباط پیدا می کند به نام کمال. اگر یک، و کمال هم یک امر واقعیه، یک امر قراردادی نیست، لذت هم یک امر واقعیه. و اینجا ما لذات مادی داریم، لذات معنوی داریم، هر چقدر کمال بیشتری برای زاد حاصل بکند، چون کمال مال ذات، ملائمت بیشتری دارد برای ذات و لذت بیشتری هم می آورد. از اون طریقی که تو فلسفه اخلاق مصاحب اسما می فرمایند که لذات معنوی لذاتش از لذات مادی اینو نگاه کن. طلبمون اینو بگه با اون کلاه سفیدش، همینجوری میخواد بگه دیگه. لور هم باشد که در اینجا دخالت داره. ببینید میگه که اگر جناب میگه که نمیفهمه، فقط همون میگه که جناب سعدی اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی، هزاران در از خلق بر خود ببندی، گرت باز باشد دری آسمانی، ز صورت پرستیدنت می هراسم، که تا زنده ای ره به معنی ندانی. همینه دیگه. اینی که ز صورت پرستیدنت می هراسم، که تا زنده ای ره به معنی ندانی. این نمیفهمه. اون شهید آوینی اینجا میگه که کرمل از انزار چه خبر داره از بعضی از این احوال. حالا بیان ایشونو بیان نمیکنه. آها همش موزه بودن. نه اینا لور هستن، اینا بحث کباب و اینا رو که مطرح کردن، نه اون لذت رو هم درک کردن. حالا این بحث خیلی مهمیه و یه نکته خیلی مهم وجود داره، این که بسیاری از علوم جدید، آقا علمه، اما این کسی که علم جدید رو فرانسیس بیکن بود، با این تغییری که در هدف علم انجام داد و بقیه هم پیگیری کردن، اینی که ما واقعا اگر در علوم مختلف بخوایم یه جا رو تغییر بدیم، خیلی از اینها مبتنی است بر پیش فرضهایی که دانسته یا ندانسته وجود دارن و این پیش فرضهای فلسفی هستن. جانم سوالو بفرمایید. کی سوال داشت؟ توحیدی کجاست امروز؟
تخصصم
طاهره. چرا؟
از صبح نمیدونم.
بهرامی.
بهرامی
تو آره، بهرامی تو بگیر.
اونم همونجاست.
چی؟
مرکز خدمات شاه عبدالعزیز جلسه
متعهدان
صف منم میداده.
آها.
خواستم تضمین کنن اینا.
500 هزار تومان میداده. بریم.
اجباریه.
شوخی میکنم. حالا بیایم ادامه بحث. ببینید حالا بیشتر میسوزی الان میشه. بذار بعدن. از حالا چی؟ 50 ببینیم. خوش خبر باشی جناب. آقا را نه، از این خبرها نیست، همشون همینجوریه. نه همش این همه، یعنی شما یکی باشه یا ده تا باشه فرقی نداره. جانم الان اینجا که این داره ضبط میذاره سوال می، مدرسه که فرق نمی کنه که یکی باشه ده تا باشه یکیه. خب دقت کنید. بله ما هم همین. نه اینا ها بیا ببین.
نه
ببینم اتون. بیا نگاه کن. 700 تومن بیشتر نیست. خیلی چی؟ اونا بدتره، اونا بدتر از اینه. گفتش که ما رند و خراباتی و دیوانه و مستی، پوشیده نگوییم همینیم که هستی. ممنونم. خب در اینجا برگردیم رو بحث. ما با چند تا اصطلاح و تفاوت اینها باید آشنا بشیم. استقراء قیاس روش عقلی یا تعقلی و روش تجربی. خب در ابتدا قیاس رو توضیح دادند، سیر از جزئی به کلی، و قیاس رو هم توضیح دادن سیر از کلی به جزئی. بعدن خدمت شما عرض کنم که گفتن حتی استقراء هم، حتی همون مقدار ظنیش هم یک جوری باید به قیاس برگه. پس ریشه چی هستش؟ قیاس. پس قیاس و استقراء را مقابل قرار دادن صحیح نیست، چون حتی استقراء هم از چی داره استفاده میکنه؟ از قیاس. اینجا دو، روش تجربی را در برابر روش قیاسی قرار دادن، دقت کنید، روش تجربی را در برابر روش قیاسی قرار دادن و روش تجربی را همان استقرا دانستن صحیح نیست. اول میایم این که روش قیاسی و روش تجربی رو توضیح میدن، اول بیایم میگیم روش تجربی یعنی چی. خب ما در باره میرسیدیم تو منطق در باب مقدمات قیاس ها، وقتی که می اومدیم قسمت اولشون چیو بحث می کردیم؟ یقینیات. بعد می گفتیم یقینیات چند تاست؟ 6 تا یا 7 تا، حالا با تفاوتی که وجود داره. اولیات، مشاهدات که این خودش دو تقسیم می شد به محسوسات و وجدانی، وجدان نه وجدانیات. بعدش چیه؟ فطریات، حدسیات، متواترات، و آخر سر می نویسیم تجربیات. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و حالا 6. حالا دقت کنید، می گفتن این یقینیات تقسیم می شوند به یقینیات یا بدیهیات اولیه و بدیهیات چی؟ ثانویه. بدیهیات اولیه اونهایی بود که جز تصور موضوع و محمول و نسبتشون، حالا دقیق تر، بدیهیات اولیه اونهایی بود که به هیچ نحوی نیاز به استدلال نداشتن. اولیات حقیقتا اینا بود، اولیات و وجدانیات، و حالا بگیم اولیات و مشاهدات، اینهایی بود که استدلال اصلا نمیخواستن. اولیات اونهایی بودند که صرف تصور موضوع و محمول و نسبت برای تصدیق کافی بود. میگفتیم که هر چیزی خودش خودشه، این همانی، اجتماع و ارتفاع نقیزین محال است، کل از جز بزرگتر است. اگر شما تصور کنی بزرگتر و کوچکتر و مساوی رو، اگر نسبت اینها رو در نظر میگرفتی بدون اینکه منتظر چیزی دیگه باشی حکم میکردی که کل از جز بزرگتر است، به چیز دیگه ای نیاز نداشتیم. وجدانیات در واقع انعکاس مستقیم علم حضوری بود. یعنی چی؟ یعنی وقتی که این ماجیک رو میذارم لای انگشتم فشار میدم دردم میاد، این دردی که وجود داره علم حضوریه. اما وقتی که این را بیان میکردم، دقت کنید، انعکاس مستقیم گفتم، چون گاهی اوقات تفسیر ما از علم حضوریه، این انعکاس مستقیمش که میگفتم من احساس درد دارم، این ازش تعبیر میشد به چی؟ به وجدانیات. محسوساتم اونایی بود که چشم باز میکردم این ماجیک آبی است، استدلال میخواد، نه چشم سالم میخواد بتونی چیکار بکنی ببینی بگی این ماجیک آبیه یا قرمزه یا مثلا صورتیه یا بنفشه به قول آقا. اما اونی که محل دعواست اینهاست که به اینها میگن بدیهیات چی؟ ثانویه. فطریات قضا یا قیاساتها، حالا همینو بریم، قیاس دارن اما قیاسشون چیه؟ معهاست، چون کنارشه اصلا انگار در ذهن حاضره و ما ازش چیکار میکنیم؟ صرف نظر میکنیم. از این جهت اینها تو ذهن قیاسش هست، ولی حقیقتا باز محتاج چی هستش؟ یک استدلال و قیاسی هست. یکی از اینها را تجربیات میدونستن. تجربیات، دقت کنید، قضایایی هستن که ما اینها رو جزء بدیهیات ثانویه میشمردیم. چون بدیهی ثانویه است، یک استدلالی دارن، یک استدلال خفی در ذهن ما دارن، اما انگار تو ذهن دائما حاضره. و نکته اینه در تجربیات، تجربه صرف استقراء نیست. استقراء این بود که من فقط جزئیات متعدد رو میدیدم، به چی منتقل میشدم؟ به حکم کلی. اما در تجربیات یک استدلال و قیاس خفیعی وجود دارد، به عبارتی یک کشف علتی در اینها شده است. استقرا یعنی من کشف علت نمی کنم، فقط چند مورد را که می بینم ذهن منتقل میشه به چی؟ به کلی، حکم کلی میکنه. اما گاهی اوقات کشف علت میکنم. ببینید استقرا خالی یعنی چی؟ میگم که آقا بچهای مرکز فقهی، میگم که جناب آقای میریان خیلی طلبه با تقوا و درس خون، جناب آقای سید طلویی خیلی طلبه با تقوا و درس خون، جناب آقای میری خیلی طلبه با تقوا و درس خون، میگم همه بچه های مدرسه فقهی با تقوا و درس خون هستن. همین کشف علت نشد. بله؟ یک قیاسی دارد که حکم امثال آیا به هم سرایت میکنن یا نمیکنن، از اون جهته، فقط به خاطر سرایت حکم امثال به غیرت. ولی در تجربه یک کشف علتی میکنم. چجوری؟ میگم آقای میریان خیلی طلبه با تقوا و درس خونه، آقای طلویی خیلی طلبه با تقوا و درس خونه، آقای منطقی خیلی طلبه با تقوا و درس خونه. کشف علت میکنم، میگم آها، جناب آقای آقازاده به همراه مصاحبه رو کی انجام داد؟ آقای مبین نظری هم بود یا نه؟ آقای جنتی به همراه بالاخص جناب آقای مبین نظری کشف علت میکنیم. اونها نشستن طرف رو به سلابه کشیدن، بعدن پذیرش کردن. میگم آهان، کشف علت کردم. اگر کسی مثلا میگم همه افراد از فیلتر آقای مبین نظری عبور میکنن، هر کسی که از فیلتر جناب آقای مبین نظری عبور کرده باشد با تقوای درس خون است، پس همه کسایی که الان تو مرکز فقهی هستن حالشون، حالا سال آینده یه دفعه خداحافظی کردن یه وقت چیزی دیگه، بحث دیگه است. هر کسی که در حوزه پذیرش شده است با تقوا و درس خون خواهد بود، نقطه، تموم شد. خب اینجا من یک کشف علتی در واقع دارم چیکار میکنم؟ انجام میدم که در استقرا این کشف علت انجام نشده بود، از واقع مثال بوده. حالا تجربیات مهمش اینه، مبتنی بر مشاهده است، اما مشاهده خالی نیست، مشاهده به علاوه کشف علته. اما نابغه داره میگیم استقرا فقط کشف علتی درش صورت نگرفته. گفتم حکم امثال یکی، اگه این اینجوریه بقیه هم اینجوری هست. خب حالا همین استقرا، من صرفا اومدم افراد مختلف رو دیدم، و الا استقرا هم گفتیم قیاس هست، ولی قیاسش چگونه است؟ میگه آقا حکم الامثال از این به اون سرایت میکنه. همین حکم الامثال فی ما یجوز او ما لا یجوز، البته به نحوی که به لهجه مصری نگیم، به لهجه مصری نباشه، واحد. خب اینه کشف علت نشده. ها؟ امکان یعنی از حیث امکان. اما در تجربه ما در واقع چیکار کردیم؟ کشف علت کرد. نگفتیم چون این مثل اونه، اگر جناب آقای سید طلویی خیلی با تقواست، آقای موسوی هم خیلی با تقواست، چون اینا چیه؟ همه با هم سر یک کلاسن. نه، اومدم کشف علت کردم. گفتم یه شخصی مثل جناب آقای مبین نظری بوده، اگر کسی از سد جناب آقای مبین نظری عبور کرده است حتما از حیث علمی قوی بوده است و الا توان عبور از جناب آقای مبین نظری رو نداشت. اینجا کشف علت شد، ولی اینجا من کشف علت نکردم، فقط گفتم آقا با هم سر یک کلاسن، چون همه سر یک کلاسن خب این اگه مثلا درس خونه اونم درس خونه دیگه. اصلا ما خیلی ها بر مبنای، ببین وقتی شما دارید تبیین میکنی اصطلاحی که فقط اصطلاح باشه به کچل بگی زلفلی نیست. از این حیث استقراء بیشتر انسان را، یقین که نمیرسونه مگه تام باشه، استقراء بیشتر انسان را به اطمینان میرسوند یا تجربیات؟ تجربه. چرا؟ توی کشف علتی میشود، گرچه چون کشف علت میشود خیلی ظن قوی تری. خب چرا یقین حاصل آدم حاصل نکنه؟ چون بخشیش مبتنیه بر چیه؟ مشاهده است، و در مشاهده و دیدن احتمال خطایی وجود دارد که هیچ وقت مساوی با اولیات و وجدانیات نیست. اهمیت، دقت کنید، روش عقلی و روش تجربی هر دوتاشون روش قیاسی هن. هر دوتاشون از چی دارن استفاده میکنن؟ از قیاس. فقط تفاوت اینه در روش عقلی باید به اولیات و وجدانیات برگرده که مولای درزش نمی رود، اما روش تجربی یه جایی ممکن استش که تریلی هم از لای درزش چیکار بکنه؟ رد بشود و برود. حالا چی داره یه تداعی معانی میکنه اینجا؟ بماند که نیشش دیگه از بناگوشم گذشته است، بماند. ببینید اینجا روشت بدیهیات اولیه که شامل اولیات می شود و چی؟ وجدانیات. مهم وجدانیات. مشاهدات بخشیش که وجدانیات بود. اینجا نگاه کن، تخته رو اینجا بکنم، نگاه کن اینا وجدانیات. این چون تو محسوسات هم خیلی دقیق بخوایم بحث بکنیم، ما یه چیزی رو داریم به نام خطای حواس، و این خطای حواس یقین بالمعنى الاخص به ما نمیدهد. به عبارت یکی از جاهای سخت معرفت شناسی در باب محسوسات و این اموری که با حواس پنجگانه درک میکنیم، آقا من این تخته رو میبینم، شما میبینید یا نه؟ نمیبینید. یا من خیلی دارو روانگردان خوردم یا شما سید یا هر دو. تخته پاک کن، این تخته پاک کن. این آبیه رو میبینی یا نه؟ آبیه یا تخته هم میبینی به این بزرگی؟ این هم اینا
بفرمایید. یه ضروری دارن یه نظری درسته؟ بعد گفتن این ضروریاش که نیاز به تلاش فکری و استدلال نداره خودش به 6 قسمت
دقیقا همینه.
نیاز به استدلال داره
همونجا همون، واسه چی اونا رو دوباره به اولی و ثانوی تقسیم میکردن؟ بدیهیات اولی و ثانوی چرا تقسیم میکردن؟ در واقع فطریات، اصلا فطریات چی معنا میکردن؟ قضا یا قیاس. خب پس قیاس دارن، پس نه میخوایمش، ولی چون انقدر واضحه دیگه بیانش نمی کنیم. حقیقتاً اگر بخوایم کاملا دقیق بحث بکنیم، یعنی تو منطق کاملا بخوایم مطابق اصول معرفت شناسانه بیان بکنیم، آن چیزی است که بدیهی است و نیاز به استدلال نداره اولیات است و وجدانیات. همه چیز را اگر تونستیم برگردونیم به اینها یقین بالمعنى الاخص حاصل میکنیم، اگر نتونستیم به اینها برگردونیم بندازیم دور، نه، اینها حتی یقین بالمعنى الاخص حاصل برای ما نکنن، به عبارت فقهی اصولی یک ظن متعاخم للعلم برای ما چیکار میکنن؟ حاصل میکنن. اطمینانش هم یه اطمینان مثلا 90% نیست، اطمینانیه که متنابهم. یعنی چقدر؟ یعنی 90%، 99%؟ نه، گاهی اوقات اطمینانش میل به یک میکند، میل به یک، چون تو قانون احتمالات صفر یعنی جهل، یک یعنی مثلا علم زن، یعنی یقین، اونم فقط نه یقین روان شناختی، یعنی یقین معرفت شناختی و ریاضی. ولی گاهی اوقات یه چیزای یک نیست، اما احتمالش انقدر کمه که اصلا ذهن صرف نظر میکنه. ببینید اینی که مثلا من سکه رو میندازم بالا میاد پایین، مثلا شیر بیاد یا خط بیاد، چقدر احتمالش؟ 50% یا 1/2. درسته. حالا اگر اولی رو انداختم شیر اومد، دومی رو انداختم شیر اومد، احتمالش میشه چقدر؟ هم اولی شیر بیاد هم دومی شیر بیاد، 1/2 ضرب در 1/2 میشه چقدر؟ 1/4. اگر اولی دومی سومی هم بخواد شیر بیاد، 1/2 میشه. حالا اگر نه پشت سر هم همه شیر بیاد دیگه. حالا اگر 100 بار پشت سر هم بندازم بالا، هر 100 بار شیر بیاد، احتمالش چقدره؟ 1/2 به توان 100. خیلی احتمال کمه. حالا اینو میبینیم یا نمیبینیم؟ این ماجیک آبیه رو میبینید چون نمیبینید؟ اگه فقط منم، ببین اگه فقط منم، حالا تو معرفت چنیزه باره برمیگردیم، من خب احتمال این که مثلا من کسی خودم که تا جایی که میدونم نرفتم مثلا یه دارو روانگردانی مثلا چیزی مثلا بخورم، اینی که تو خونه مثلا خانومم گرفته باشه، تو غذا مثلا ریخته باشه چیزه، اینی که احتمال میاره بالا، مثلا ترک بودن، روز ولادت، تو زمستون شربت خنک، چای میدن با شیر میدن، ورداشه شربت خنک مثلا میده، شیر میدادن، شیر کاکائو میدادن. ببینید اینی که من احتمال این که این ماجیک رو میبینم داروی روانگردان مصرف کرده باشم مثلا 1/100 تو حالات مختلفی که بوده، 1/100 که آقا خودم که نرفتم مصرف بکنم، خانومم که نریخته، پسرم که نریخته، حاج محسن مثلا تو صبونه‌ای که مثلا میخواسته بده نریخته باشه، بعید روانگردان نیست از این جهت، چیزی برگردان هست، آره یه بحث دیگه هست، ولی یه چیزی رو کلا نه نمیریزه؟ نه نمیریزن، اگه بود ما هم همین غذا رو میکردیم،
اگه تو میریختی میگفتی
وجدانه، نه این
دو تابلوه
دیگه،
تابلوه
وجدانه،
علم وجدانی دیگه، نمیریختن. به این میگن امور غیر قابل ابطال، ابطال ناپذیر، تو هرچی بگی تازه ریختن اینجوریه، اگه نمیریختن دیگه سیاه میشه، خوش میشه کلا.
نه دی، آبلو
چی کار باره؟ نه، آدم یکی دادش
که
مورد سرکه بوده، پایدن داره، شما بزنید سرکه ترشی میندازه دیگه اونم. حالا من که این رو میخوام، اگر این توهم باشه احتمالش 1/100. اما جناب آقای میریان هم این رو میبیند، ایشون هم بخواهد این رو مثلا داروی روانگردان شده باشه، میشود 1/100. حالا من و ایشون هر دو تامون توهم داشته باشیم، از حیث احتمالات عقلی میشود 1/10. حالا این رو جناب آقای طلوعی هم میبیند، دوباره اینم مثلا اگر 1/100 باشه احتمالش، اینجا یقین بالمعنى الاخص حاصل نمیشه که واقعا یه همچین چیزی اینجا وجود، یه ماجیک آبی وجود داره، مشاهدات و چیزایی که با حواس پنجگانه است، ولی احتمال خطا انقدر میاد پایین، صفر نمیشود، به عبارتی میل به صفر میکند، ولی این به درد یقین بالمعنى الاخصی که ما میخوایم نمیخورد. برای ما در بحث خداشناسی اهمیتش اینه، در ریاضیات و هندسه بحث ما اینه که ما یقین بالمعنى الاخص میخواهیم، که یقین بالمعنى الاخص اونجاییست که در روش عقلی مقدماتمون یا از اولیات باشد یا از وجدانیات، یا به اولیات و وجدانیات رجوع کند و برگردد. ولی اگر به محسوسات و تجربیات و اینها برگرده، اینجا روش می شود روش تجربی. و نکته، روش عقلی خیلی قوی تر از روش تجربی، گرچه ازشون قیاسن، اما من برای این که بفهمم آب در چند درجه به جوش میاد روش عقلی اصلا کارایی، باید بری تجربه کنی. چنان که در رابطه با امور ماورای ماده روش تجربی چه برای اثبات چه برای نفی هیچ فایده نداره. آیا انسان روح داره یا نداره؟ خب من هی برم داخل آزمایشگاه آزمایش کنم روح هست یا نیست، خب این اصلا تجربه باید یه جایش محسوس باشد، با حس قابل درک باشد، من بتونم آزمایش بکنم ببینم هست یا نیست. اما چه برای اثبات عالم ماورای ماده چه برای نفی ماورای ماده، چیزی به نام تجربه کارایی ندارد. پس دقت، ما میگیم روش عقلی به درد میخوره، در جای خودش یقین بالمعنی الاخص میاره، روش تجربی هم در جای خودش. این بسیار مهمه. نمیگیم روش تجربی غلطه، نه، ما در امور روزمره از روش تجربی باید استفاده بکنیم، ولی خیال نکنیم تا یه چیزی اسم تجربی اومد روش میشه قوتش، عقلی و قیاسی اومد میشود چی؟ ضعفش. تفاوت به این تفاوت‌ها باید داشته باشیم. وقتمون تموم شد. صلوات ختم فرمایید.